23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. پرچم فلسطین برای نخستین بار در فضای بیرونی سازمان ملل متحد به اهتزاز درآمد. محمود عباس می گوید فلسطین به تعهداتش بر اساس قراردادهای صلح اسلو پابند نمی ماند. انسیتو حقوق بشر انجمن بین المللی وکلا خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری ایران شد. درود شنونده گرامی. پرچم فلسطین امروز برای نخستین بار در فضای بیرونی ساختمان سازمان ملل متحد به اهتزاز درآمد. به گزارش خبرگزاری ها محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در زمان برافراشتن پرچم گفت در این لحظه تاریخی به مردمم هر جا که هستند میگویم که پرچم فلسطین را بلند برافرازید چرا که سمبل هویت ماست. فلسطین همچنان عضو ناظر سازمان ملل است و داشتن پرچم مقابل ساختمان سازمان ملل به معنای عضویت کامل این تشکیلات نیست. محمود عباس پیش از به اهتزاز در آمدن پرچم فلسطین نیز سخنرانی سالیانه خود را در مجمع عمومی سازمان ملل انجام داده بود. در 29 شهریور اعضای سازمان ملل در یک رأی‌گیری با اهتزاز پرچم فلسطین و واتیکان در فضای بیرونی ساختمان سازمان ملل متحد موافقت کردند. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در سخنرانی امروز خود در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد تا زمانی که اسرائیل به تعهداتش در توافقنامه‌های صلح اسلو عمل نکند، فلسطین نیز به این تعهدات پایبند نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، رهبر 80 ساله فلسطینی گفته است مادامی که اسرائیل به شهرک‌سازی‌ها ادامه دهد و چهارمین گروه زندانیان فلسطینی را آزاد نکند، فلسطین نیز به تعهدات خود عمل نخواهد کرد. محمود عباس همچنین اسرائیل را متهم به کارشکنی در تلاش‌های آمریکا برای برقراری صلح خوانده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بلافاصله پس از این سخنرانی آن را مشوق ناآرامی در خاورمیانه خواند. محمود عباس در ادامه خطاب به کشورهای عضو سازمان ملل گفت که فلسطین استحقاق آن را دارد که بدل به عضو کامل در سازمان ملل متحد شود. انسیتوی حقوق بشر انجمن بین المللی وکلا خواستار آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری ایران و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر شد. به گزارش وبسایت رسمی این نهاد، هلنا کارتر، یکی از رؤسای این مؤسسه، در این رابطه گفته است آقای سلطانی که بیش از 3 سال در زندان بوده در حال حاضر از چندین مشکل جسمانی رنج میبرد و مسئولان زندان به وضعیت جسمانی او رسیدگی نمی کنند. هلنا کارتر به مقامات جمهوری اسلامی گوشزد کرده بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را امضا کرده است، تمامی زندانیان به تساوی شایسته رفتاری انسانی و توأم با احترامند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 23 دقیقه و 23:04 ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با مجله صحنه خوش آمد میگم. در این شماره یادی میکنیم از هما روستا، بازیگر تازه درگذشته، و مطابق روال همیشگی هم مروری داریم بر اکران سینماهای جهان. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
در هفته‌ای که گذشت، درگذشت هما روستا، چهره شناخته شده هنرهای نمایشی ایران، بیشک مهمترین اتفاق بود. خانم روستا که در روز تولدش دور از ایران درگذشت، برای طیف مختلفی از تماشاگران سینما، تئاتر و تلویزیون ایران آشنا بود. او بیش از 4 دهه در فضای فرهنگی هنری ایران حضور داشت و در تعدادی از به یاد ماندنی ترین آثار سینمایی و تئاتری ایران بازی کرد.
ما میریم تهران برای عروسی خواهر کوچیکترم. ما به تهران نمیرسیم، ما همگی میمیریم.
او به دلیل فعالیت‌های سیاسی پدرش دوران کودکی و نوجوانی را در خارج از ایران سپری کرد. پس از بازگشت به ایران، با آنکه در یک فیلم سینمایی بازی کرد، اما حضور اصلیش در تئاتر بود، با بازی در نمایش‌های مهمی چون بازی استرینبرگ، بازرس، باغ وحش شیشه‌ای و دایوانیا. دورانی که آشنایی با حمید سمندریان، استاد مسلم تئاتر ایران و ازدواج با او تأثیر مهمی در انتخاب‌ها و حضورهای صحنه‌ای‌اش داشت. محمد علی سجادی از کارگردانان قدیمی سینمای بعد از انقلاب ایران که در سالهای اخیر فیلم مستندی به نام حمید و هما را درباره زندگی این زوج هنری ساخته، درباره این دوران فعالیت هما روستا چنین میگوید:
بیشتر متمرکز روی تئاتر شد به واسطه هم به صدا ازدواجش با زندیات سمندریان عزیز. تربیتش هم تا اونجایی که من میدونم بیشتر گرایش به تئاتر بود تا به سینما. قبل از انقلاب هم یه دونه فیلم تو دیوار شیشه‌ای اگه اشتباه نکنم مال زندیات کاشیکیان عزیز بازی کرد و دیگه هم بازی نکرد. بعد از انقلاب به اساس تئاتر توی وضعیتی قرار گرفت که او هم ترجیح داد ظاهرا اصلا بیشتر متمرکز اونجا باشه، بعد تا گرایش پیدا کرد به اصطلاح به سمت همون مسیر اصلی خودش، لابلاش رفت سینما دیگه. خودش اینجوری که توضیح میده تو فیلم و باشم گفتگو میکردم، فقط شاید به دلیل آشنایی که با آقای نجفی داشتن برای فیلم گزارش وقت گرایش به این قضیه پیدا کرد.
هما روستا با رکود تئاتر در سالهای ابتدایی پس از انقلاب ایران مدتی از فضای فرهنگی کشور دور بود، اما با بازی در فیلم گزارش یک قتل ساخته محمد علی نجفی که از مدیران سینمایی آن سالها محسوب می شد به بازیگری بازگشت. این فیلم شروع دوران تازه‌ای در فعالیت خانم روستا بود، دورانی که با بازی در فیلم‌هایی چون پرنده کوچک خوشبختی، تمام وسوسه‌های زمین و ملک خاتون شخصیت سینمایی او در سینمای بعد از انقلاب ایران شکل گرفت. در پایان این دوران بود که 2 فیلم شاخص کارنامه هما روستا ساخته شد. در مسافران ساخته بهرام بیضایی، ایفاگر نقش مهتاب، آینه‌دار فیلم بود که با خود نور و زندگی را به خانواده باز می‌گردد. روستا در از کرخ تاراین ساخته ای ابراهیم حاتمی کیا هم ایفاگر نقش خواهری دور از وطن بود که با وجود فاصله عمیق با دیدگاه‌های برادر رزمنده و مجروحش در مواجهه با مشکلات جسمانی او به درک تازه‌ای از اتفاقات سیاسی اجتماعی ایران می‌رسید.
بذار چیزی بهت بگم داداش. بهم 40 ساعت فرصت دادن تا نگهت دارم. 40 ساعت. راستش تو این 40 ساعت قرار نیست فقط سعید رو ببینم. میخوام مادر رو ببینم، مریم رو ببینم، راحتت کنم، میخوام وطن رو ببینم.
هما روستا در این فیلم ها ایفاگر نقش زنان میانسالی بود که با وجود مشکلات مختلف همواره جلوه ای از استواری و خودساختگی را نمایش میدادند و در مقایسه با شخصیت های زن در فیلم های آن دوران کاملا متمایز به نظر می رسیدند. محمد علی سجادی شخصیت سینمایی خانم روستا را در این فیلم ها چنین توصیف می کند:
گمان من برای اینکه خب اون توانایی های طبعاً به قوه برای چیز داشت، اما اینکه شما وقتی که عکس ها و فیلم های جوانی شنیدید بسیار نقطه زیبا و جذاب و دلنشینی بوده و خب توی زمانی به اصطلاح وارد سینما شده که به تدریج به میانسالی نزدیک شده. خب همون استوار بودن، اون نگاه نافذ و بیان ویژه که حسود مختص خودشون بود، حتما این کارکتو داشت که به اصطلاح بتونه کارگردان ازش استفاده بکنن.
از مهمترین نشانه های نقش آفرینی هما روستا لحن و بیان متفاوت او بود. لحنی که آشکارا متمایز از بقیه بازیگران بود و باعث شناسایی سریع او نزد مخاطب می شد. محمد علی سجادی با تایید این ویژگی می گوید لحن متفاوت هما روستا در بعضی مواقع هم به ضرر او می شد.
ولی یه جاهایی به کمکش اومدن، یه جاهایی نه، همونجوری که دوستیان اشاره کرده اصلا فیلم اولش رو در حد اصلا دوبله کردن، اصلا اون موقع سنت دوبله بود دیگه. خودش هم فارسی رو به تدریج یاد گرفت چون بالاخره همون تربیت روسی آلمانیش تا مدت‌ها اصلا این حایل بود بر زبان و لهجهشون، به تدریج خب محاط شدند و اومد به هر صورت لحن خودش رو داشت، یعنی شبیه هیچ لحن دیگه‌ای نبود و مختصات خودش رو داشت و در یه جایی هم دیگه پذیرفته شد دیگه. شما مثلا تو فیلم مثل کرخرتان های میبینید که اون لحن به شدت بهشون نشسته، یا مثلا در مسافران تلفیقی از اون توانایی‌های تکنیکی تئاتری و اون ویژگی بیانی خودش با هم دیگه میآمیزه و منجر میشه به اون بازی بسیار خوب و درخشان تو فیلم بسیار زیبای آقای استاد بیضایی.
هما روستا در دهه 70 در چند سریال پربیننده تلویزیون ایران مانند آخرین ستاره شب، محاکمه و خاک سرخ ایفای نقش کرد و باعث شد تا نزد طیف بسیار گسترده‌ای از مخاطبان شناخته شود. او از نیمه دهه 70 در همراهی با همسرش بر حضورش در صحنه تئاتر افزود و در این سالهای اخیر و همراه حمید سمندریان اداره کننده یکی از مهمترین مراکز آموزش بازیگری در ایران بود. با این همه بیماری و درگذشت آقای سمندریان از حضورهای هما روستا هم کاست. محمد علی سجادی درباره فعالیت‌های سال‌های آخر هما روستا چنین می‌گوید:
بارها تلاش کردیم، حتی البته تو این فاصله ایون نمایشنامه خانی هم گذاشته بود از متنی که بسیار دوست می‌داشت، اگه اشتباه نکنم آنا کارنیار که خیلی دوست می‌داشت می‌خواست بذاره که ظاهرا یک نمایشنامه خانی هم در طی یک نشست در یک در کتابخانه ملی اجرا داشتن. ایشون تلاشش بود که اینو به اجرا برسونه ولی نشد و این خوشیه و این بیماری در حال سه سال اخیر خیلی مزمحل کرد و البته بسیار زن با روحیه و خیلی به اصطلاح خوش انرژی بود و سعی نمی‌کرد، من یک ندیدم که احساس دستی بود. خب بالاخره خسته میکنه، اون زایل میکنه، این اواخر که دیگه طبعا دیگه میکشش این ماجرا رو دیگه نداشتنشون دیگه.
جدا از درگذشت هما روستا، انتخاب فیلم محمد رسول الله برای معرفی به آکادمی اسکار دیگر اتفاق مهم هفته گذشته بود. کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای معرفی به بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار 2016 مطابق پیشبینی ها عمل کرد و فیلم مجید مجیدی را بر سایر گزینه ها ترجیح داد. فیلمی که با صرف بودجه 40 میلیون دلاری عنوان پرخرجترین محصول تاریخ سینمای ایران را یدک می کشد و نهادهای دولتی ایران در ماه‌های اخیر به شدت از آن حمایت کردند.
سینمای جهان.
در سینماهای جهان این هفته درام پرتعلیق اورست ساخته فیلمساز ایسلندی بالتازار کورماکور پرفروشترین فیلم بود. این فیلم به لطف استقبال زیاد از آن در روسیه این هفته در 62 کشور نزدیک به 34 میلیون دلار فروش کرد. اورست فیلم افتتاح کننده دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز بود و داستان واقعی تلاش گروهی از کوهنوردان بین المللی برای فتح قله اورست را روایت می‌کند. در آمریکای شمالی این قسمت دوم انیمیشن هتل ترانسیلوانیا بود که پرفروش‌ترین فیلم شد. این تولید سونی پیکچرز انیمیشن در اولین آخر هفته نمایش در ایالات متحده و کانادا 47.5 میلیون دلار فروش کرد و رکورد بیشترین فروش افتتاحیه یک فیلم اکران شده در ماه سپتامبر را جابجا کرد. موفقیت این انیمیشن نشان دهنده تداوم استقبال از شخصیت تازه دراکولای انیمیشن بود. قسمت اول این سری فیلم ها هم 3 سال پیش در کل دنیا 358 میلیون دلار فروش کرده بود. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
برنامه چارکنج این هفته از بازگشت یکی از نقاشی‌های به سرقت رفته پیکاسو، نقاش برجسته اسپانیایی، بعد از 14 سال به منزل اولش در فرانسه و تحقیق درباره توانایی دستگاه گوارشی خرس‌های پاندا برای یافتن الگوی تولید نسل تازه‌ای از سوخت زیستی براتون خواهم گفت. اگه می‌خواید علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد، 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.